عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا سلام عرض میکنم، شب بخیر میام خدمتتون.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
خانم وفا، چندین مقاله پیاپی، سه مقاله در رابطه با بودجه سال 88 کابینه آقای احمدی نژاد شما نوشتین که در سایت های اینترنتی هست، در سایت رادیو آزادگان هم هست. خواستم خواهش کنم که در رابطه با این بودجه بسیار بسیار جالب برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله، با کمال میل. این سلسله مقالات طولانی شد، بسیار بعضی هاشم خیلی به اصطلاح متول و توضیحات زیادی داشت، به خاطر اینکه بودجه سال 1988 یک وضعیت خاص داشت با پایین اومدن درآمدهای نفتی و با وجودی که سال بسیار بدی رو نوید میده این بودجه، ترکیب بودجه، ولی خیلی هم این نظام لاتفقی یا حتی حکومت آقای احمدی نژاد هیاهو کرد بودجه رو، مثلا صفتی بهش داد که عدم مثلا وابسته نیست به نفت و سر مسئله یارانه ها و تنشی که بین حکومت آقای احمدی نژاد و مجلس زام لاتفقی در گرفت خیلی هیاهو شد. به خاطر همین من جدا از بررسی ارقام خود این بودجه 1988 ناچار بودم بپردازم که ریشه و کنه این تنش میونشون چی بوده.
بله.
برای که برای یه عده از کسانی که کمتر مسائل شاد اقتصادی رو به شکل کارشناسی دنبال میکنن، اون رو واضح کنم، با زبان واضح مشخص بشه که پشت این بسیار گنجاندن مسئله یارانه ها در بودجه چه اهدافی و چه اغراض انتخاباتی مثلا خوابیده برای حکومت احمدی نژاد. خاطر همین مقدار طولانی تر از حد معمول شده اون سلسله مقالات. انشالله سعی میکنم در مصاحبه هم باز ساده ترش کنیم و از قبل هم خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم و عرض پوزش، به خاطر اینکه بررسی مسئله مثل بودجه این مقدار خشکه، چون بسیار با ارقام و اعداد سر کار داره، کمی حوصله میطلبه که این چون نوشته رو آدم میتونه چند بار بخونه، تا مثلا خود منم مطالبی که میخونم چند بار این ارقام رو باید بخونم و نگاه کنم تا بعد مثلا اون وزنش دستم بیاد که با چه ارقامی بازی میشه تو این بودجه. ولی شنیدن یک بارش چند تا رقم پشت سر هم شاید اون مقدار دنبال کردنش سخت باشه، ولی به هر حال خوشبختانه از هان خوانندگان شنوندگان محترم رادیو هم ورزیده است و انشالله که اون به اون شکل خاص خشک نباشه مسئله بررسی بودجه 1988. اما قبل از اینکه به خود مسئله بودجه بپردازیم، باید یک پیش درآمدی رو توضیح بدم خدمت شنوندگان محترم و اون این است که مستظهرن که امسال از به اصطلاح پاییز سال گذشته یک وضعیت دنیا با یک بحران مالی جهانی روبرو شد که منجر شد به سقوط بی‌سابقه قیمت نفت و برای کشورهای صادر کننده نفت که عضو اوپک هم میزان به اصطلاح صدور نفت رو کاهش دادن، یعنی هم از لحاظ کمیت بنابراین و کنارش هم قیمت پایین اومد و به خصوص سهم ایران هم در این زمینه سهم صادراتش هم مقدار پایین اومد و و گرچه آقای احمدی نژاد و وزیر اقتصادش سعی داشتن اصرار بکنن که بحران مالی جهانی چه اثری بر روی اقتصاد ایران نخواهد داشت، که اون رو هم در مقالاتی و هم در مصاحبه و رادیو آزادگان طی دو تا مصاحبه مشخص کردیم که این اثرات چی هست بحران جهانی بر اقتصاد ایران، که وزیر اقتصاد آقای احمدی نژاد و خود آقای احمدی نژاد مرتب منکرش. خب با اون اثراتی که بر اقتصاد ایران بسامی گذاشت یا گذاشته، مسلماً آشکارترین اثرش، اثر این بحران جهانی مالی جهانی در خود بودجه که برای این سال میبستند یا میبند یا بستند خودش رو نشون میده و نشونم داد. یعنی اون بی اثری نشون داد که بسیارم اثر منفی گذاشته در بودجه 1300 و لایحه بودجه 1188.
بله
این بودجه ابتدا میدونید که یه تر همیشه اینجوره که یه لایحه رو حکومت به مجلس ارائه میده.
بله.
فرصتی داره مجلس که روی اون در کمیسیون های مختلف اقتصادی، انرژی یا کمیسیون تلفیق روش کار بکنیم، حاصل رو ارائه میدن، بعد یک به اصطلاح جر و تعدیل هایی میشه در ارقام و بعد تصویب میشه به شکل قانون در میاد. در اهم اقلام کلیات لایحه بودجه 1388 حکومت آقای احمدی نژاد به این شکلی که شامل 290 هزار میلیارد تومان سقف بودجه می بود که از این 290 هزار میلیارد تومان 200 هزار میلیارد تومانش بودجه شرکت های دولتی است و 89 هزار میلیارد تومانش بودجه عمومی دولت. پس اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که با بودجه 1387 که 293 هزار میلیارد تومان بود و تنها 3 هزار میلیارد تومان کمتره، یعنی اون حالت انبساطی خودش رو با وجود این همه ثبوت قیمت نفت حفظ کرده این بودجه 1388. می‌دونیم که بعد قبلا هم در بحث‌های بودجه سال‌های قبل حکومت آقای احمدی نژاد که بررسی کردیم مشخص کردیم که بودجه های حکومت آقای احمد نژاد از سال 85 تا کنون به شکل هر ساله یک رشد سرسام‌آور داشته. مثلا بودجه سال 86 نسبت به سال 81 پنج برابر شده و بعد به اصطلاح این که الان فقط 3 هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال قبل باشه نشون دهنده این است که با توجه به کم شدن بسیار زیاد درآمدهای نفتی در ترکیب بودجه تغییر چندانی رخ نداده و اون ویژگی و خاصیت انبساطیش رو حفظ کرد.
بله.
منتها یک ویژگی داشت این لایحه امسال، یعنی 1388 بودجه، و اون این است که حکومت آقای احمدی نژاد یک به صلاح خاصیتی داره و اون این است که به هیچ وجه تره خورد نمی کنه برای مصوبات مجلس خود همین نظام و یه درگیری ایجاد میکنه. حالا به اون نمونه هاش میپردازم برای شما و شنوندگان محترم. یعنی یک عملی انجام داد که تا به حال مرسوم نبوده در بودجه نویسی و اون این است که آقای احمدی نژاد این یک لایحه قبلا به مجلس داده بودن به نام هدفمند کردن یارانه ها. قصدشون هم این بود که پرداخت یارانه ها رو به شکل به اصطلاح نقدی بین بعضی از دهک‌های جامعه حدود 50 میلیون نفر، در واقع دهک‌های پایین و متوسط جامعه، به شکل نقدی ماهانه به حسابشون واریز کنن. این لایحه رو به مجلس داده بود، مطابق مجلس هنوز روش کار نکرده بود، نه روش کار کرده بود نه تصویبش کرد. لایحه بودجه 1388 رو که به مجلس داد، توی اون مبنا رو، این لایحه رو موقع نوشتن لایحه مبنا رو گذاشته بود حکومت آقای احمدی نژاد بر این است که انگار که این لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب شده.
بله.
یعنی در واقع یعنی حقنه به مجلس که با تصویب به اصطلاح لایحه بودجه 1388 تو اون لایحه هدفمند کردن یارانه ها رو انگار تصویب کردی مجلس، یعنی اگر به این رأی میدادن انگار به اونم سهم گذاشته بودن.
بله.
حالا به موارد نقض مصوبات مجلس نظام الاتقی توسط همین حکومت هم میرسیم، ولی این رو حالا باید نگاه کنیم ببینیم چه نیازی داشت که این کاری کرد. نیازش خیلی واضح و آشکاره، گرچه خودشون کتمان میکنند، و این است که این نیاز داشت آقای احمدی نژاد به تصویب مقدار پولی که از طریق هدفمند کردن را به اصطلاح هدفمند آقای اسمیس گونار انتخاب کرده، در واقع نقد کردن یارانه ها و در اختیار بخشی از جامعه قرار دادنش، یک تبلیغات انتخاباتی پیش رو، یعنی کاملا در روز اولی که این لایحه را ارائه داد مشخص میکرد که ویژگی اصلی لایحه بودجه 1380 یک بودجه انتخاباتی. به چه معنا؟ به این معنا که میدونیم شیبه ها و ترفند های نظام رو میدونیم که از اقشار ضعیف و زیر خط فقر و زیر خط مطلق جامعه، متاسفانه اقشاری که از نظر درآمدی وابسته به دولت هستن، اونایی که تحت کمک کمیته امداد امام اینا نگه داشتن، یعنی به علت اینکه اقتصاد ایران اون بهره‌وری و توانمندی تولید رو از دست داده و درصد بیکاری، نرخ بیکاری بسیار بالا و شغل‌های کاذب در زیاد هست، این اقشار نه تنها از تعدادشون کم که نمیشه، مرتبا روز به روز به تعدادشون اضافه میشه. از این وابستگی مالی این اقشار به دولت سوء استفاده و سوء بهره برداری میکنه. به این معنا که میدونید که خیلی از کلک‌هایی وجود داره که در یک مثلا منطقه طرفداران ممکنه آقای احمدی نژاد پخش بکنن که این یارانه ها رو موقعی میدی که شناسنامه ها منظور باشه به مهر انتخابات و به نفع کاندیدای خاصی رأی داده باشه، یا اگر که به اصطلاح به نفع کاندیدای خاصی رأی بدن، به اصطلاح شیوه های معلوف این نظامه که شایع بکنن، حتی کافی شایع بکنن در میان طبقات محروم جامعه که دریافت یارانه ها در یک منطقه منوط به اکثریت داشتن فرد خاصی در صندوق رأی.
بله،
از این شیوه ها استفاده میکنن برای اینکه بتونه، همینجوری که ما میبینیم حالا این روند رو که چه شکلی شده، چه تغییراتی پیدا کرد و متصلای رسید یا نرسید، این رو در این مصاحبه بیانش میکنن. همین چند روز پیش هم آقای احمدی نژاد در اسلامشهر با وجودی که رد شده بود از طرف مجلس مسئله این گنجاندن نقدی کردن یارانه ها در بودجه 1388، با وجود داری هنوز با کمال، اینو باید واقعا میگم با کمال پررویی، ایشون وعده میده که به خانواده 5 نفری تا 300 هزار تومان پول نقد داده میشه. یعنی یک وعده هایی که اصلا جای به اصطلاح و حتی در خود همین نظام با تصویب خود این مجلس امکان عملی شدنش وجود نداره. پس بنابراین این دم خروس مشخص شد که اصلا در همین لایحه هم هدف حالا تصویب نشده همچین تبلیغات انتخاباتی میکنه، وای بال تصویب شدهش اگه تصویب میشد در این لایحه بودجه 1388. به هر حال از ابتدا این لایحه بودجه 1388 بوی یک بودجه انتخاباتی رو میداد که از طریق اون میخواست تا قبل از انتخابات مشخص بکنه، یا انتصابات در واقع مشخص بکنه برای بعضی از اقشار که این منم که به حساب شما نفری بین 50 تا 70 هزار تومان پول ماهیانه واریز میکنم از قبل من داری، همونطور که کاندیدای دیگری مثل آقای کروبی قول میده که 50 هزار تومان، هنوز هم شعار انتخاباتیش این است که اگه من اومدم نفری 50 هزار تومان به حسابتون واریز میشه. به هر حال یک وعده هایی که هیچ گونه زمینه تحقق هم نداره، حتی نه تنها از دید ما، بلکه حتی از اساس برآورد خود مجلس نظام ولایت فقیه امکان تحقق نداره.
بله،
حالا به هر حال این به این شکل پیش رفت، این مسئله لایحه بودجه 1388 که خواسته بود که حقوقی کنه و اذن به صلاح اجازه پرداخت نقدی یارانه ها را همزمان با لایحه بودجه از مجلس بگیره تا از اون در کارزار انتخاباتی به نفع خودش استفاده بکنه ولی با مخالفت مجلس روبرو شد. به چه معنا؟ یعنی در واقع حکومت آقای احمدی نژاد در مجموع در لایحه 1388 حدود 37 میلیارد دلار درآمد ارزی برای سال آینده پیش بینی کرده بود که 14 میلیارد دلارش از حساب ذخیره ارزی برداشت میشه، 16 میلیارد دلارش از درآمد ناشی از فروش نفت، 6.9 میلیارد دلار هم حاصل از مالیات و سود سهام صنعت نفت. بعد در این لایحه یک جمع درآمدهای مالیاتی رو حدود 29300 میلیارد تومان تعیین کرده بودن که رقم بسیار بالایی است و با گذاری های دارایی های سرمایه حدود به اصطلاح 16000 میلیارد تومان و مالی 20000 میلیارد تومان در نظر این
خانم ببخشید
این لایحه رو بفرمایید
این بفرمایید که برای شنوندگان ما این دارایی های سرمایه های
اینها را که این اسامی رو میبینید در حدود 3 دوره متفاوت اسامی بودجه رو تغییر دادن. بلد. مثلا بودجه های عمرانی رو عوض کردن اسمش رو.
بلد.
دا به جاش که رسیدیم من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم.
فارسیش رو برای شنوندگان میبینید.
بله بله. که چه تغییراتی رخ داده در این نامگذاری ها.
بله بفرمایید.
بله. حالا با در نظر بگیرید که یک دعوایی رخ داد بین حکومت آقای احمدی نژاد و مجلس. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع یک اگر خاطرتون باشه در مصاحبه‌ای که راجع به بودجه سال قبل کردیم
بله.
در مورد ردیف هایی که
بله.
ردیف های بودجه که صحبت می شد که از 200 خورده ردیف حکومت آقای احمدی نژاد به 36 ردیف اونا رو به اصطلاح تقلیل داده بود، بعد خب مجلس از دوباره اون ردیف ها رو برد بالا و قبول نکرد، ولی در عمل در این سال به اصطلاح که گذشت بر اساس همون 36 ردیف بودجه دولت عمل کرد، یعنی حکومت آقای احمدی نژاد عمل کرد. یعنی اصلا هیچ گونه احترامی به اصطلاح عملی به مصوبات مجلس نگذاشت. این یک پایه ای شد برای به اصطلاح اختلاف بین حکومت آقای احمدی نژاد و مجلس که به قول یک نفر از این به اصطلاح راه یافتگان مجلس هشتم آقای داریوش قنبری در صورتی که دولت به مصوبات عمل نکنه مجلس رو به بیگاری گرفته.
بله.